شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که من یه مقداری حالا مشکلاتم پیچیده هست، نمیدونم که، یعنی خودم گیج شدم که آیا با ترجمه که خیلی مطالعه کردم و سعی کردم سی دی ببینم و به هر حال پیش دکتر روانشناس برم، نمیدونم که حل شده یا پیچیده تر شده. گفتم حالا اگه سلام میدونین از گذشتم یه توضیحی بدم که شما محبت کنین یه راهنمایی بفهمید.
ولی به من اول بگید از چند سالتونه؟
من 23 سالم هست.
چی کار میکنید؟
والا الان در حال حاضر خب رشتم موسیقیه و اینکه در واقع کلاس آواز کلاسیک میرم و قبلا هم خب کنسرواتوار موسیقی رفتم. البته میانه ای را به دلیل اینکه ما یه سری دانشگاهمون مشکلاتی پیدا کرد، من مجبور شدم بیشتر از 4 ترم نخونم چون استادا عوض شدن و کیفیت سابق رو نداشت. من تصمیم گرفتم خودم کلاس‌های آزاد برم در این مورد.
اون وقت از این طریق می‌خواید برن زندگی کنی؟
بله تا حدودی. البته من لحاظ درآمد زیاد حساب نمی کنم روی این قضیه چون یه مقداری حالا چون قبلا به طریقی از طریقای دیگه در واقع مثل تبدیل کردن دلار و اینا یه مقداری من پسنداز خوبی دارم در حد مثلا خریدن یه خونه حالا تو کرج یا جایی، برای همین من یه مقداری رو کار روی اینی که این بخواد خیلی سرمایه به من بده به اون صورت فکر نمی کنم. بیشتر چون علاقم هست فکر می کنم. البته میدونم که خیلی وقتا اساتید به من گفتن که اگه به یه جای خوبی برسم یه درآمد حالا قابل قبولی هم میتونم داشته باشم از این طریق.
آمدیم موانع و محدودیت ها تو این زمینه باشه، شما زندگی اقتصادتون باید از طریق همسرتون حل کنید. نه چطور یه کاری آدم به رشته ای نخونه که بتونه درآمدی داشته باشه. اگر فکر کنید شکست نفسی نمیخوام بگم، اگر فکر کنید در این زمینه آنچنان هستید که حتما خوب خواهید بود و از این طریق میتونید زندگی کنید. حالا من نمیدونم در ایران و با توجه به شرایط یه مسئله است، ولی اینکه آدم بگه شاید بشه شاید نشه که من نمیتونم در 23 سالگی.
من در این مورد موافقم باهاتون، ولی خب آخه مسئله که هست اینه که من همین الانم مثلا آنچنانی پشتیبان مالیم خانوادم نیستن و من اصلا اون پسندازی که تو بانک بزرگ.
از کجا اون پسنداز؟ اصلا از کجا شما اون پول داشتید؟ از کجا اون پول اصلا شما داشتید عزیز؟
والا خب من اون تا سالهای سال من سعی میکردم که زیاد اون پولی که برای تهیه لباس و خیلی چیزای دیگه به من میدادن من خیلی کم خرج کنم از اون، و زمانی که قضیه یعنی خیلیشو به دلار و سکه تبدیل کردم من با کمک مادرم. بعد موقعی که خب تو ایران وضعیت سکه و دلار اونجوری شد، من وقتی تبدیل کردم یهو خیلی خب اوضاع بهتر شد. و اینکه از اون سمت خب یه بخشی هم دایم کمکم کرد و این مثلا خب یه سرمایه خوبی شد. الان یه بخشیش به صورت سکه دلار، یه بخشش هم تو بانکی که مسعودش و حتی پسنداز هم الان دارم که نصفش پسنداز الان از حتی سودی که ماهیانه به دست میارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم که 8 سال و نیم بزرگتر پسر هست و خیلی ارتباط بدی داشتیم و من شک ندارم که اختلال روانی خیلی شدید داره.
رابطه پدر مادر با هم چطور؟
مادر پدرم از تا اونجا که یادمه جدا بودن موقع که من بودم و یعنی جدا زندگی میکردن، چون مامان من برای طلاق اقدام کرده بود به دلیل اینکه حضانت بچه رو به مرد میدن نتونسته بود و اینا و مجبور شده بود جدا زندگی کنه و اتفاقا خیلی بدتر از طلاقه، چون اینا به هر حال اون حمودت فرض زدن ها باعث میشد کشمکش باشه و این وسط همیشه یه چی میگن مشکلات باشه دیگه، یعنی تموم نشده.
بنابراین زندگی به زندگی کودکی بدی داشت،
خیلی بدجور، یعنی در حدی که من از 18 سالگی از یک سالگی تا 18 سالگی ما اصلا به حساب نمیارم، یعنی سعی میکنم به یاد نیارم.
به من بگید عزیز که در اون دوران کودکی شما با رابطتون با برادر همچنان بد بود و آیا بذار جمله رو جور دیگه بگم، هیچ سابقه بیماری در خانواده پدری و مادریتون رو میشناسی؟
بیماری روحی اگه بخوام بگم که پدرم خودش فکر میکنم، حالا من دقیقا نمیدونم بیماریش چیه یا اختلاله، یه مقداری قاطی، یعنی یه بی‌نظمی خیلی شدیدی داره، هم ذهنی هم لحاظ حالا میشه گفتش که روحی، و این که تو خانوادهشون سابقه خودکشی هست، یعنی برادرش خودکشی کرده و من مادر من هم حالا اگه بخوام بگم خب از بچگی با مادرم هم تو کشمکش بودم به دلیل اینکه خب اون اوایل نمیفهمیدم، به دلیل اینکه نمیتونستم واضح منظورم بهش بگم، الان که چند سال بهتر میتونم بفهمم مشکل چیه، احساس هم مادرم اصلا منطقی نیست و منطقی نبودن حالا یه چیزه، احساس میکنم ذهنش یه ساختاری داره که یه سری چیزایی که افراد هر فردی میدونه، مثل اینکه پیچ رو باید مثلا به دست راست مثلا چرخون، حتی من میبینم اینا رو هم نمیتونه یعنی انجام بده، و من اختلاف سنی من با پدر مادرم خیلی زیاده، یعنی مثلا مادر من الان 64 سال 5 سالش اینا هست و من خب 22 سالمه، و اینکه اون اختلاف سنی هم باز خیلی منو اذیت کرده، بعد من همش سعی کردم که هی اونا رو درک کنم، هی کتاب بخونم، هی بفهمم و هیچ وقت لجبازی نکنم بفهمم اونا خواستهاشون چیه، ولی احساس کردم همیشه که اونا هیچ وقت یعنی نخواستن که سن من، یعنی من الان تبدیل شدم در واقع جایی که یه مثلا دختر 22 ساله باشم همه بهم میگن توی زن 40 ساله ای.
ولی با مادر زندگی میکنید شما؟
بله بله الان با مادر هستیم، یعنی در واقع بچگی که برادرم هم بود، یعنی من و برادر و مادرم بودیم، متاسفانه اینقدر که با برادرم کشمکش های زیاد و خیلی منو میزد و اینا، تو همون 18 سالگی و اینا خب یه دعوای بعدی که شد من خونه رفتم، خونه مام بزرگم بوده یه ماه موندم و خیلی اصرار رو این داشتم که یا تو خونه جای منه یا جای برادرم، و اینا باعث شد که بالاخره اینا یه تصمیم بگیرن که این بره از این خونه و بره پیش پدرم زندگی کنه.
برادرتون چه میکنه؟
برادرم زیاد درس خونه اونجوری نبود و مثلا به سختی دیپلم و ایناشو گرفت و پدرم براش یه کاری جور کرد مثل یک مغازه‌ای که در واقع فروش محصولات خودرو و مثلا فیلتر و ایناست.
اوکی خب حالا چه خبره؟ چه چیزی همکنون شما رو بیش از هر چیز دیگه آزار میده، اذیت میکنه؟
چیزی که واقعیت خیلی اذیتم میکنه اینه که من خیلی به صورت شدید، چون اون همه سال من فکر میکنم اصلا نه حق حرف زدن تو خونه داشتم، نه میتونستم نظر بدم، نه به هر حال یه سری حقوق خیلی مشخص رو نداشتم، این حال رو من موند تا اینکه حتی من موقعی که دانشگاه رفتم باز همین حالت بود، مثلا وقتی جنس مخالف حضور داشت من سری انگار برادرم برام تدائی میشد، تا یه حرفی یکی به هم میزد، یعنی یه پسری به من حرف زد سری تو حالت قرار میگرفتم و خیلی روی این کار کردم، ولی واقعیت هر مدت یه بار، الان میدونم خیلی کمتر شده و من خیلی نرمال ترم، ولی هر مدت یه بار این قضیه، یعنی حالا دو ماه یه بار میزنه بیرون که من احساس میکنم با اینکه خودم واقعیت حالا این تعریف خودم، ولی میدونم که هوش زیادی دارم، تشخیص موقعیت رو دارم، خیلی این چیزا رو دارم، ولی توی موقعیت هایی که توی جمعی قرار میگیرم فوق العاده خنگی میشم، انگار احساس میکنم برای اینکه آسیبی بهم نرسه طبق همون چیزی که تو کودکی داشتم باید خود خودم به احمق بودن و ساکت بودن بزنم تا فقط وقت بگذره، و چون احساس میکنم که علاوه حالا ظاهری مقداری هم مقبول هستم، علاوه اطلاعات هم هست، سعی کنم حالا غیر از رشتم راجع به چیزهای دیگه هم مثلا اطلاعات داشته باشم، مورد توجه باشم، ولی خودم مثلا به خنگی انگار هیچی نمیدونم، حتی کسی اگه ازم سوال بکنه برای اینکه مبادا مشکل ساز بشه، انگار تو ذهنم اینه که مبادا مشکل ساز بشه، مبادا جلب توجهی بکنم، مبادا اتفاقی بیفته، همش خودم میزنم به خنگی ناخودآگاه و این خیلی آزارم میده. مثلا همین چند شب پیش من یه تولدی دعوت بودم، البته خب اینم هست که تمام افراد اون تولد غریبه بودن به جز یه نفر که خب دوست من بود که دعوت کرده بود، فوق العاده معذب بودن تو این جمع، با اینکه همه صمیمانه بودن و گرم بودن، ولی و همش من خودمو به سینگی زدم، و با اینکه برنامه اون تولد اصلا رو دوش من بود خیلی چیزاش، ولی انگار نمیدونم چه حالتی بود که نمیتونستم اصلا راحت باشم. و این همونه که و الان کلاس آواز که میرم، به هر حال تو این مورد حتی استاد آوازم هم به من اشاره کرده که میگه من میدونم تو داری اون حالتی رو که بیان خوب داری، اجرای خوب میتونی داشته باشی، تو درونت داری، ولی اصلا نمیتونی اینو بروز بدی، انقدر راحت نیستی، منقبضی، که من مادرم هم این حالت رو داره، خیلی منقبضه و نمیدونم اینو باید چی کار کنم.
خب نه ببینید عزیز، مواردی از این قبیل مثل آدم ایمونی که با ترمز روانی زندگی میکنه، یه پاش که رو گازه پاش رو ترمزه، شناخته شده است. ماجرا معمولا با خودش استراب رو داره، نگرانی رو داره، همراه با احساس خجالت رو، و بعدم به صورت یه مقدار نهادینه شده برای آدم مثل شما ماجرای احساس حقارت رو، در حالی که اصلا اینا درست نیست، و در نتیجه یک کسی قراره به شما کمک کنه در دو زمینه‌ای که اتفاقا الان راجبش گفتگو دارم، امروزم بعد از ظهرم خواهم داشت، 4 تا 6، اعتماد به نفس و حرمت نفس، یعنی موضوع شما سلف کانفیدنس و سلف استیمه، و بنابراین شما به جای اینکه هر چیزی مختلف بخونید، هر چی کتاب خوب البته در این زمینه هست رو باید مطالعه کنید، و بعداً اصلا روی اعتماد به نفس و حرمت نفس کار کنید. من الان این گفتگو رو که 2 هفته قبل داشتم میتونید پیدا کنید، یکی دوباره بشنوید راجع به اعتماد به نفس. امروز هم ادامه خیلی خوب اونو باید با دقتی عزیز، و بعدم ماجرای سلف استیم حرمت نفسی که شما اصلا مشکلتون اعتماد به نفس حرمت نفسی، و باید برای که هر دو تا هم مرتبطن به 3 سال اول زندگیتون که بعدن به خاطر حوادث و اتفاقات بعدی اون وضعیت تشدید و تقویت شده و در شما اصلا کاملا جا افتاده، ولی خوشبختانه موردی است که مثل آدم لاغر یا چاقی میمونه که با یه تغییر اساسی به تدریج به حال عادی و متعادل خودش بر میگرده. چیزی نیست که عمیق و سنگین باشه، و الان هم نباید خودتون در معرض شرایط و روابط و موقعیت‌های قرار بدید که اون وضعیت باز با زخم‌های بزرگسالی همراه باشه. یعنی هیچ فکر نکنید من پس حالا میرم به جنگ این موضوع، نه، این کار جنگیدن با یک کسیست که از شما قوی تر است و بعد آخر کار هم پشیمانی داره و هم آسیب بیشتر. بنابراین باید مواظب خودتون باشید، ولی احتیاج به یک کمک جدی در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس دارید. مثلا کتابای دکتر برندن رو که 3-4 تاش هم در ایران ترجمه شده همش رو بگیرید، و با توجه به ترتیب سالی که اینا بیرون آمدن بخونید، که آخریش اون 6 Pillars of Self-Esteem که به فارسی ترجمه شده روانشناسی عزت نفس مال دکتر ناتانیل برندن، اون رو بگیرید عزیز بخونید. البته اون آخریشه، حتی در ایران کتاب خوبی که بستسلر بوده، The Psychology of Self-Esteem، روانشناسی حرمت نفس، مال سال 69، ولی به نظر من قدم موثری که دکتر برندن در بیان این مسئله که ماجرای آزادی رو وارد صحنه به نظر من روانشناسی میکنه، موضوع فوق العاده مهمیست برای تفکیک بین اصل این همانی و اصل علیت میکنه. اینه که یه مقداری با اونا خودتون آشنا کنید و ببینید چه خواهد شد. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم ادامه بدیم. روی خط خواهش کنم. شنگ رشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 99 99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، ببخشید وقتتون رو میگیرم. من یه واقعیت، یه نگرانی هم که دارم، میگم نکنه که با تجربه که اتفاقات دیگه هم تو زندگی من افتاده، این باعث شده باشه که من این مقداری حالا بیمار شده باشم، مثلا با تجربه اون کتک هایی که مثلا برادر خوردم. و واقعیت حالا بدونی که بخوام چیز کنم بهتون بگم، بدون ترس از قضاوت بخوام بگم، من یه مقداری بابت اون فشارهای خیلی زیادی که روم بود و نباید تو خانواده مثلا بروز میدادم، چون اصلا متوجه نمیشدن حرفای من رو، من یه مقداری یه کارهایی کردم که الان که واقعا نگاه میکنم خیلی کارهای عجیب غریبی بوده. مثلا با کسی که استاد من بود تو سنی که مثلا من به فرض 18 سالم بود 19 سالم بود، و این آقا اوائل مثل پدر من بود و من چون کم بوده محبت پدری رو داشتم و ایشون هم خیلی خوب متوجه شده بودن این قضیه رو، اوائل خیلی ارتباط مثلا این کاری بود که من براشون کارهای آلبومشون رو انجام بدم و اینا، و خیلی انسان جدی بودن و اینا، و خیلی سوء استفاده کاری در واقع از من کردن. بعد این یه روز ایشون به من گفتن که به علت اینکه زنشون خیلی ازشون ناراضیه و ایشون نمیخوان به خانمشون خیانت کنن، من این محبت رو بکنم جایی که مثلا این آقا بره با یه زن غریبه یه مثلا به هر حال بدی بخواد مثلا همخوار بشه، من این کارو بکنم که بعدم لحاظ عاطفی، ولی مطمئن باشم که هیچی نیست و هیچ خیانتی نیست، چون ایشون فقط میخواد فشارهای عصبیشو خالی کنه با این کار. و من قبول نکردم و از این پروسه یکی دو ماه خوب طول کشید تا ایشون حالا به اصطلاح مخ بنده رو چیز کردن زدن. ولی به هر حال من
بعد چی شد؟
بعد آخر خب ارتباطی برقرار شد و از همون ارتباط فقط یک طرفه بود و ایشون در واقع به حالتی که من همش انرژی از دست میدادم در واقع این ارتباط به اون صورت بود و دو سه ماه طول کشید و یه روز هم که بدتر از همه بود، ایشون چون مست کرده بودن و خیلی بدجور مست کرده بودن و به من گفتن که برم بهشون سر بزنم، در واقع بیشتر یه جورایی حالت حالا میتونم بگم تجاوز هم شاید داشت و چون من راضی نبودم به اون نوع با من ارتباطی برقرار شد و بعد اون بود که من با این آدم دیگه ارتباطمو قطع کردم. بعد خب خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم که اون فشار رو از خودم دور کنم، ولی من یکم نگرانم که دوچار اختلال شده باشم یا دوچار یه چیز ذهنی مغزی باشم، نمیدونم، یعنی میگم شاید یه همچین تأثیری رو من گذاشته.
نه، در این که شما حالتون خوب نیست حرفی نیست، اعتماد به نفس و حرمت نفس اون ماجرای مثبتی است که شما باید داشته باشید که ندارید، اما اینکه جنبه های منفی چه خبر است، اون یه کاری است که با خوندنتون خیلی حل نمیشه. دا خوندنتون آگاهیتون کمک میکنه و به نظر من اون توان رو با توجه به سنتون دارید، ولی احتیاج به یک فرد خانم و نه حتما آقا، حتما حتما خانم روانشناسی دارید که آگاهانه وارد زندگی شما بشه و مدتی که بسا یکی دو ساله کار بکنه که بتونه همه اونها رو پاک کنه و جلو همه اون خون ریزی های روانی که دارید بگیرید. نه، حالتون با توجه به آنچه که بر سرتون آمده و اتفاق افتاده و حتما هم موارد دیگری هم بوده، مثلا چیز خاص دیگری تو زندگیتون عجیب و غریب مثلا نظر رابطه جنسی اینا وجود داشته که غیر عادی باشه، نه اینکه رابطه عادی پسر و دختر؟
والا غیر عادی خب یک بار دیگه هم بود که من حالا با یه آقا پسری دوست بودم که سنم در واقع همون قبل از این داستانی بود که این اتفاق بیفته و ایشون هم چون اتفاقا مست بودن یه چیزی که در واقع من ناراضی نبودم اتفاق افتاد. باز
به ناراضی بودید شما؟
زیادی به من آورد.
خب آیا شما همچنان اون دختر بودنتون رو حفظ کردید یا نکردید؟
والا این ارتباطی که این آقایون با من برقرار کردن در واقع نمیدونم چطور عرض کنم، زیاد ربطی به دختر
دیگه متوجه است.
ولی متاسفانه یک سال قبل یه مسئله که پیش اومد، من با یه آقایی حالا با تمام نااطمینانی که من به آقایون داشتم با اصرار خیلی زیادشون که وسعی میکردن خیلی همه چیز منطقی نشون دادن و من احساس کردم همه جوانم اوکیه، با یه آقای 40 ساله خب ارتباط برقرار کردم که از روی اعتماد با ایشون رابطه جنسی برقرار کردم و دخترانگی من از بین رفت و بعدش ایشون کلن چی میگن ترک کردن این رابطه رو و من سر این قضیه هم باز یه مقداری خب لطمه دیدم. البته من منظورم این نیست که حتما اون آقا باید با من میموندن یا حالا به خاطر به خاطر نحوه رفتنش، یعنی میتونست یه اطلاعی بده بگه آقا من فکر کردم که ما بیشتر از این نمیتونیم، این حداقل فکر میکنم حرمت نفس من حالا یا احترام هم بیشتر حس میشد، راحت‌تر کنار میومدم.
نه خب وقتی شما خودتون نمیتونید، نمیگم نمیخواید، نمیتونید مواظب خودتون باشید، دیگری که مواظب شما نیست عزیز. بعد شما منتظر بودید شما میخواستید ببینید اون رابطه بسن به کجا برسه و تبدیل به چی بشه که برای شما قابل قبول. نمیدونم ماجرا، ای فکر کنید بالاخره شما باید از هم جدا میشید که شاید اینجوری بهتر بوده حتی صلاحیتون بوده، ولی اگر فکر میکنید نه شاید تبدیل به چیز دیگری میشد، چه چیز دیگری؟ مثلا ما هم ازدواج میکردیم؟
نه واقعا میدونم که یعنی تقصیر خودم بوده، بعد بیشتر خب فکر میکردم حواسم جمع، ولی خب از این لحاظ که مثلا بعدا هم فهمیدم خب این همزمان با من با کس دیگه ای هم بوده و اینا، بعد اینا یه مقداری لطمه بیشتر درسته.
آخه اون که عزیز، اون که دیگه یه نوع انتظار و حسودی بی‌معنیه. من بدونم با یه کسی که نباید رابطه داشته باشم و میدونم آینده‌ای نداره رابطه، حالا میگم چرا با یکی دیگه است؟ یعنی اون میدونی اون دیگه یه مقداری بوی غیر واقع بینانه بودن روابط انسانی و محیط اجتماعی رو داره. اون دیگه درست نبوده. بعدم باز اون پرسش من جواب ندید. شما که فکر نمیکنید با اون آدم آینده ای داشته باشید؟
والا من خودم این آخراش این در واقع این فکر رو میکردم که مثلا کاش آینده داشته باشیم، چون با هم خیلی خوب به نظر میاییم و بیشترم خب ایشون خیلی چیز داشت که آینده چی بود که ما با هم بریم ایتالیا و یه سری مدارک منو گرفته بود که مثلا میگفت من میتونم آدم سراغ دارم که بر ما اقدام کنه بریم اونجا و تو بتونی مثلا درس تو اونجا بخونی و نمیدونم، حتی رفته بود بر من دانشگاهی رو پیدا کرده بود که روبروش مثلا باشگاهی باشه که ورزش رو داره که مثلا من دوست دارم و در اون حد خب باعث شد من باور کنم که خب این آدم خیلی میخواد مسئولیت بپذیره و از طرفی ضعف خودم هم هست که چه بسا چون نمیتونم خودم مسئولیت زندگی، یعنی خودم اگه میخوام برم خارج بفرست خودم احساسم نمیتونم، این آدم انگار مثل یه همون خر پرنده که شما میفهمین انگار اونجوری تو ذهنم شد و مثلا خب این باعث شد ناخودآگاه چون سن مثل جای پدرم هم بود یه جورایی هم بلد بود چجوری مراقبت کنه، متاسفانه منم ضعیف بودم توی این مورد، باعث شد که فکر کنم خب ما میتونیم همیشه باشیم. با این حال که من همیشه فکر میکنم خب حتی نهایتا اگه ازدواجم بکنیم 20 سال دیگه من میشه 40 سالم ایشون 60 سالشه و اصلا ما هیچ گونه را مثلا اونجوری نیست که زیاد حالا تناسبی باشه، اینا رو میفهمیدم ولی اون اواخر واقعا باور کرده بودم خب چرا که نشد یه رابطه یه که حالا خارج از تمام اون چیزایی که استانداردهای عرف میتونه مثلا شاید درست پیش بره، مثلا چرا من دارم محدودیت میذارم، ولی خب میدونم اشتباه هست.
ببین نزید اون که گفتی دختر باهوش و توانایی هستی، زمینم چون از ضررها و خطرهای بسیار بیرون آمدی و آسیبای سنگین و شدید رو تحمل کردی، از یه زمینهایی و در جهاتی قوی هستی، ولی نباید این قدرت رو در یه زمینه به جای دیگه تعمیم بدی که میتونه نقطه ضعف تو باشه و شکنندگی و آسیب پذیریت کار دستت بده. به نظر من اگر یه خانم روانشناس خوب رو پیدا کنی میتونه کاملا کمکت کنی. آمادگیش رو داری، میدونی مثل کسیست که به هر حال میتونه پیانو بزنه و فقط کافیست که مقدار وقت و نیرو و انرژیش رو بگذاره و در اون زمینه موفق بشه و به همین جهت که مهمترین وظیفه تو الان یافتن یه فرد مناسبه که در این زمینه باید تحقیق کنی، مطمئن بشی، دو سه جلسه ای رو اگر فکر کردی خوبه بری و یه ارزیابی کامل بکنی که خاطر داشته باشه میتونه تو رو به راهی که باید ببره و به جایی که باید برسونه. ولی اگر قرار بشه 6 ماه یک سال بری بعد ببینی نه مثل این که به جایی نرسیدی مسئله است. مطمئن باشه آدم آگاهی داناست، حتما باید خانم باشه و به هر حال امیدوارم بتونی مشکل مسئله رو حل کنی و از این گرفتاری ها بیرون بیای، ولی مواظب خودت باید باشی. شکننده ای عزیز، خیلی خودتو گفتم مثل شیشه ممکنه به نظر سفت بیای ولی اگر به زمین بخوری خرد میشی و اونو باید مواظب باشی که گرفتار نشی و وقتی یه چیزی رو واقعا بد و غلط میدونی شروع نکنی. همیشه گفتم کاری رو که نمیخواید تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونید تموم کنی شروع نکن. بنابراین اون رو به عنوان اصل بگیر تو زندگیت و در نتیجه و بعدم ریسک بزرگی نکن برای اینکه تو یه چنین ضربه و آسیبی رو نمیتونی تحمل کنی.
دقیقا درست میفهمید. من اجازه دارم یه سوال کوچیک
بپرسم؟ حتما بگو.
من یه حدودا حالا 10 ماهی میشه که با یه آقا پسری هم تو ارتباط هستم که این در واقع ایشون قبلا خیلی وقتیشون هم کلاس من بودن تو در واقع کلاس و اینا و بعد حالا باز تو یه کلاس دیگه بعد از چند سال ایشون رو دیدم و یه سری ارتباط مثلا همینجوری عادی به وجود اومد و بعد خب خیلی همه چی منطقی و خوب و اینا بود به نظر، یعنی در واقع خیلی سالم به نظر می اومدن و با اینکه یه سال بیشتر من بزرگتر نیستم ولی خیلی یه جور نشون میدن انگار یه مرد پخته است و خیلی مثلا میدونه که مسئولیت چیه، کار چیه، زندگی چیه و این باعث شد که ارتباطمون بهتر شه. و ولی خب الان من چند وقتی هست که مستعد شدم ایشون یه اختلالی داره که من به این نتیجه رسیدم که باید این ارتباط رو تموم کنم و دو سه بار خواستم این کار رو بکنم اما نمیتونم. بعد باعث شد که برای که من با دو آسیب زیادی به این آدم بزنم، بلایی که سر خودم اومده سر بقیه نخوام بیارم، کتابای مختلف خوندم تا اینکه آخر یه کتابی راجب خیلی مستقیم راجب اختلال خوندم، فهمیدم که ایشون تا حدودی مرزی هستن و خیلی کارهای عجیب غریب و خیلی بد، مثلا تهدید میکنه اگه یه موقع، بعد مثلا یه موقع که من خستم اینو مربوط میکنه به اینی که من نمیخوام باش باشم و بعد تهدید میکنم. یعنی اون اوایل اصلا معلوم نبود یه همچین بخشی داره و خیلی بی نظمه و مثلا وسایلشو خیلی گم میکنه و خیلی بعد نمیتونه مثلا میخواد یه برنامه‌ای بچینه که مثلا منو ببینه بعد بره مثلا مادرش رو ببینه، اینو نمیتونه درست تنظیم کنه ساعت‌ها رو و بعد بدونه مثلا چی باید همراهش باشه که بعد میره پیش مادرش مثلا اگه لازم هست مثلا یه وسایل مثلا باید همراهش باشه.
نه ببین عزیزم، تو با ظاهر که نمیتونه، آخه اشکال کار تو اینه که به دلیل آسیبایی که خوردی فقط به ظاهر موضوع نگاه میکنی و وقتی ظاهر خوبه فکر کنی باطن و تای ماجران خوبه. اصلا چنین نیست. تو با این آقا پسر وقتی که ظاهرش درسته اصلا تو چیزی راجع باطنش نمیدونستی که جدی شدی و به همین جد است که برای یه شناختی اقلن برای این که آدم خاطرش آسوده بشه طرف عیب و ایراد سنگین جدی نداره، یه چیزی بین 50 تا 100 ساعت گفتگوی جدی یا قرار گرفتن در شرایطی که آدمی که مورد نظر ماست خودش رو آنگونه که هست نشون میده باید باشه. ولی به نظر میرسه که تو در حالی که کاملا بی‌اعتمادی از ترس این که میدونی اگر به خودت مراجعه کنی یا صبر کنی اون بی‌اعتماد و بی‌اطمینان بودن میزنه بالا، از آغاز به مردم اطمینان میکنی.
آخه یه چیزی بگم، ایشون تا 6 ماه اوکی بود.
نه هیچ وقت اوکی نبود عزیز. نه هیچ وقت اوکی نبود عزیز. و ببینید مردم در ظاهر وقتی با ماسک اجتماعی حرکت میکنن که 30 سال هم میتونن خوب باشه. بنابراین شما 20 سال یه آدمی رو توی مهمونی ها میبینید میان و میرن همه جا خوبه، شما هیچ وقت درباره ایشون عیب و ایرادی نمیبینید. ولی اونجا اون صورت اجتماعی است. مهم اینه که چرا گفتم او در شرایط و وضعیتی قرار میگرفت که میتونست خودش رو نشون بده و حتما مطمئنم کسی با این حالت اگر شخصیت مرزی یا مرزی یا بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داشته، من اگر 5 دقیقه باش حرف میزدم 7 دقیقه حرف میزدم اصلا مهم نبود چی میکنه، جمله بندی و ترکیب حرفاش میتونست به آدم نشون بده که چه خبره. و وقتی که تو 6 ماه نمیدونی به خاطر اینکه از یه نظر کارت نیست، ولی بیشتر برای که نمیخوای بدونی، برای اینکه تو چاره جز اطمینان کردن نداری عزیز. تو از یه طرف تنهایی، از جانب یه تشنه و گرسنه محبت و توجهی، از طرف دیگه وقتی یه آدمی ظاهر میشه که در سطح و روی خوبه، خب تو معلومه باید او رو بپذیری، من اشکالی هم نیست، ولی قرار نیست اون رو جدی بگیری. درست مثل مهمونی که آدم میره، آدم ها میرسن میگن سلام خوشحالم از دیدارتون، آدم باید قبول کن. ولی اصلا نمیدونست اصلا شما کی هستی که از دیدار شما خوشحال یا خوشبخت باشه. یه تعارفی است که میکنه، ولی تو اونو جدی میگیری برای که فکر کنی خب گفت خوشحالم از دیدارت، پس بنابراین خوشحال از دیدار من، ما که کاری نمیخوایم بکنیم، بعدم بهتر من قبول کنم که او خوشحال از دیدار من که باش راحت باشم. ولی موضوع اصلا این نیست، تا اون حد شما حرفی ندارم. ولی بعدن تو با این فرض که او خوشحال از دیدار تو، وقتی میگه نمیتونی بری ای بری من خودمو میکشم، وقت تو میبینی خب اینجا حالا دیگه با اون فرض اول میخوای بمونی و اینجاست که گرفتاری. ولی که اون فرض اول که من میپذیرم گفت خوشحالم از دیدن تو پس خوشحاله، دیگه معناش این نیست که حالا تو باید اینجا بمونی و اگر نمونی من چنین و چنان میکنم. این دوتا یه دفعه از صفر به صد میزنه، ولی تو اینو نمیبینی عزیز، تو اونو نمیخوای ببینی، بنابراین فکر میکنی مادام که فعلا هنوز من که خب برم اتفاقا بدم نمیاد مثلا برم ببینمش، خب میرم میبینمش، پس ما دعوا و اختلافی نداریم. ولی اون آدم به تو نشون داده که ای با ایرادش کجاست، تو نخواستی اون رو ببینی.
درست. یه سر کارهای حالا جدی عجیب غریب هم شاید همون اوائل دیدم، ولی به حساب مثلا این میذاشتن که خب چون شرایط مثلا تعریف کنم گفت شرایطم بعد شرایط خانواده این بعد و اینا، مثلا من گفتم شاید تو این شرایط یکم گیجه نمیدونم چیکار کنم.
ببین عزیز،
هی بیشتر شد، هی مدام بیشتر شد.
نه نه، علائم اومده تو نادیده گرفتید، به هیچ وقت واقعیت رو با علیت اشتباه نکن. این که الان داره چه کار میکنه اصله، این که از کجا میاد اون یه بحث دیگریست و تو برای خودت این توجیه میکنی که هر زمانی که میخوای با یه واقعیتی کنار بیای علیت رو بهانه میکنی که پس خوبه، مثل این که با یه پسری بری بیرون بعد متوجه بشی معتاد چنین و چنان، بعد بگی خب چون پدرش دیوانه بوده مادرش هم معتاد بوده خب این بدبخت چی کار کنی. بحثی نیست، بحثی نیست که این آدم الان به درد تو نمیخوره وقتی معتادی، گفتگوی نیست که از کجا میره، از هر جا میاد. نگفتم تو اونو مقصر بدون، نگفتم مجازاتشو مشخص کن، نگفتم تنبیهش کن، حرف این است که این به درد تو نمیخوره. یه ماشینی یه کسی زده بهش خوردش کرده و رفته، من که نمیتونم بگم خب این بیچاره که خودش نزده اونا زدن، پس ما ماشینو به قیمت یه ماشین سالم میخرم. آقا این دوتا رو که نمیشه با هم مخلوط کرد.
نه دقیقا متفرجم منظورتون دقیقا. من با این آدم چجوری چیز کنم با این وضعیتی که داره، چون خیلی شدید اختلالش و میدونم درمانم، یعنی
نه ببین 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 همینجا سب کن همینجا بیست به مجرده که گفتی درمانش، یعنی من خواهم 20 سال بمونم میدونم چی میشه. عزیز من اصلا به تو چه مربوطه که اون میخواد درمان بکنه؟ یعنی ببین به مجرده که
میگم یعنی اصلا درمان، یعنی اگه بدونم این چیز کوچولو بود که مثلا یه ساله، اولا اصلا فکر واقعا به این فکر نمیکنم که یه نفر میخوام دوست
کنم، اصلا نمیخوای،
یعنی میدونم که دوست عزیز. شدنی نیست
عزیز، تو هیچ وقت شدی که الان بخوای ببینی مثلا روزی که این مرد در سنگ قبرش میخوای چی تو بنویسی یا گل چه رنگی ببری؟ آخه اصلا به تو چه مربوطه که بحث درمان مثلا؟ حرف من همینه، ببین تو به مجرد که با یه مشکل روبرو میشی با یه بهانه از صحنه میگریزی، بنجاست گفتم اصلا هیچ اهمیتی نداره. تو فکر میکنی این آدم چنین غیراتی تمامه، معالجه میشه نمیشه، خوب میشه نمیشه، تبدیل به یک نمیدونم شاهکار میشه نمیشه، به تو ارتباطی نداره عزیز. وقتی یه چیزی بده بده، من نمیتونم یه چیزی که مثلا تلخه رو بخورم بگم گفتن اینا وقتی خوب برسه مثلا شیرین میشه، اصلا چه ارتباطی به من داره؟ به همین جد است که روی خود اون موضوع بیست، چون تو یه توانی داری برای چرایی و برای تجزیه و تحلیل و بعدا برای فریب خودت، و همه این آدم هایی که تو میگی از قبل کاملا از نظر من مشخص بوده، اون علائم رو برای که تو تشخیص بدی به تو دادن، ولی تو نادیده گرفتی. نه، وقتی صدای زنگی رو میشنوی بهش توجه کن، پرچم قرمزی که میره بالا پرچم قرمزه، نادیده انگاشتنش که ای بسا اشتباه کرده مهم نیست، کی از این بهتره، خب همه پرچم قرمز دارن، اینا بهانه هاییست برای اینکه من و تو کاری رو که نباید بکنیم انجام بدیم. به هر حال مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی محبت کردی، واقعا ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم، روز خوش. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت‌های بی‌رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855 996 2966 855 996 2966.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تو که چشم به هم زنی، تو بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش مار.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من در مورد چپ دست بودنم میخواستم صحبت کنم. من سن 4-5 ساله که بودم کنار خواهرم که میشستم مثلا نقاشی میکشیدم، ایشون حدود 5 سال از من بزرگتره و چپ دست بود، ولی من راست دست بودم و اون منو یکی دو بار تشویق کرد که گفتش که ببینم با دست چپ بنویسم، تو هم میتونی با دست چپ بنویسی، و همین مسئله باعث شد که من از اون به بعد چپ دست شدم. و این مسئله همیشه ذهن منو مشغول کرده که آیا من واقعا چپ دست بودم که با یکی دو بار خودکار دستم گرفتم چپ دست شدم، یا این که نه، این باعث تغییر فرایند مغزی من شدش که از حالت راست دستی به چپ دست تبدیل شدم.
ببینید عزیز، برخی از آدم ها چپ دستی و راست مغزیشون به هم نزدیکه. من خودم دست چپم بسیار ناتوانه، یعنی وقتی کاری رو با دست راست میخوام بکنم راحتی انجام میدم، حتی مثلا قیچی رو، یا حتی برخی از وقت خوردن غذا برای من مشکله، یعنی با دست راست کار رو میتونم به کار بگیرم، با دست چپ حتی با چنگالش هم مسئله دارم. اینی که برخی از اوقات اگر خیلی بد و زشت نباشه با کار با دست راست خوردش میکنم، بعد چنگال رو میدم دست راستم، مثلا گوشتی که هست رو بر میدارم، یعنی من دست چپم اشکال داره. افرادی رو میدونم که دست راست و چپشون به هم نزدیکه، بنابراین برخی از اوقات جابجایی ممکنه، ولی شما هم به نظر من چپ دست بودید، فقط اون توصیه خواهر شما رو به اونجا برد. حالا سوال من که دقیقه اینه که اگر توان خودتون رو در دست چپتون 1 تا 10، 9 یا 10 بگیرید، دست راست شما چقدر توان داره برای نوشتن یا انجام کارها بین 1 تا 10؟
توان دست راستم خیلی نیست، ولی شما میدونید که ما کلن توی یه دنیای راست دست زندگی
میکنیم.
موس کامپیوتر آدم با دست راست استفاده میکنه موقع رانندگی کردن، یعنی اینکه این باعث شده که کلن تو بعضی موارد از دست راستش استفاده بکنه، ولی توان قدرت دست چپ هم بیشتره.
نه ولی من شماره میخوام، من فرضم بر این بود که شما دست چپتون توانش دهه، یک تا ده هست، دست راستتون توانش چنده در مجموع؟
شاید 6 یا 7 باشه.
خب بنابراین شما نزدیک بوده به هم عزیز، بنابراین نزدیک بوده، چون فرض کنین برای من دست راستم اگر 10 باشه دست چپ من 3 هست یا 2ه و بنابراین من هیچ وقت نمیرسم این جا به جایی رو انجام بدم. ولی بچه ها میدونین وقتی به این دنیا میان به دلالی که خیلی هم نمیدونیم حرف راجبش هست، چپ دست یا راست دستن. از این رئیس جمهورای اخیرم که می‌دونید در امریکا آقای ریگان چپ دست بود، آقای پدر بوش چپ دست بود، آقای کلینتون چپ دست بود، آقای اوباما چپ دسته، تنها کسی که هوشی هم نداره عرض کنم آقای جورج بوشه، ایشون راست دست مغز، ایشون واقعا مغزی نداشت و هوشی نداشت، واقعا اصلا عجیب و غریب بود، حالا برادرشو نمیدونم ولی ایشون چنین بود. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آدم های چپ دست معمولا باهوش دارن. من پسر کوچکم فریدم چپ دسته، پرهام نه ولی فرید چپ دسته، و اصولا چپ دست بودن امتیاز و برتری، یعنی به نظر میرسه که اونا در یه زمین های مربوط به فعالیت های ذهن و مغز و هوششون برترن. بنابراین اگه چپ دستید به هر حال هر کی شده ازش استفاده کنید، ولی اگر مایش رو نمیداشتید این جا به جایی صورت نمیگرفت. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ ما با گفتن لغت چپول که من یادم بچه ها میگفتن واقعا آزارشون میدادن، و حالا متوجه میشیم که ما راست دستاییم که ذره عیب و ایراد داریم نه چپ دستا.
درسته. من از اینکه چپ دست هستم ناراحت نیستم، ولی چون که خودم مطالعاتی که کردم مثلا نوشته که اگر این تغییر صورت بگیره باعث میشه که شما اگر راست دست باشید همیشه سمت چپ مغز شما فرمان میده، و اگر چپ دست باشید برعکس، و اگر این تغییر انجام بشه و اگر این تغییر انجام بشه باعث میشه که به سیستم عصبی مغز شما آسیب برسه.
آخه آسیبو نمیدونم،
من همین بود.
نه آسیبو نمیدونم عزیز، بسیاری از اوقات درگیری ذهنی و چالنجی که میکنه شما رو قوی تر میکنه، چون چیزی رو از هم نمیپاشه. به نظر من اصلا این که یک کسی چپ دسته آزارش بدین حتما آسیب هست از نظر روانی، و اگر وادارش بکنیم احتمال داره از نظر مغزی، ولی به گونه ای که شما انجام دادید من فکر نمی کنم موضوع بشه. اگه دنبال بهانه می گردید خواهر رو تنبیه کنید، بهتره یه فکر دیگه بکنید.
نه اصلا خواهر تنبیه و من هیچ آزاری هم ندیدم.
نه من دلیلی نمی بینم،
خودم خواستم که اینجوری شدم.
نه ببینید عزیز، آخه دلیل متوجه هستم چی میگید. ببینید حتی اگر مثلا دوستان دستاشون رو توی هم بکنن، یعنی دوتا دست رو توی هم بکنیم، اگر شست روی شما راست شما چپ مغزید، اگر سمت برعکس شما چپ مغزید، برای که اگر در جهت عکسش بکنید برخی بسیار بسیار ناراحت هم، یعنی اگر ما همه انگشتا رو جاشون رو جا به جا کنیم، یعنی شستی که رو بوده بره زیر و اون شست بیاد بالا، بعد میبینیم همش باش مسئله و مشکل داریم. ولی با وجودی که ماجرای چپ دستی و راست دستی مطرحه، با وجودی که وقتی شما چپ مغزید وقتی وارد سینما میشید به سمت راست میرید، و چون بیشتر مردم چپ مغزن شما همیشه سالن ها رو میبینید سمت راست زودتر پر میشه تا سمت چپ، و اینا یه واقعیت هایی است که میدونیم، و درست است که حرف شما یه مقداری به همین خاطر توجه و تاکید ها متفاوته، ولی مطالعات غیر از یه امتیازی برای چپ دست ها بحث دیگری نداشته. اینکه شما من میگید یه همچین جا به جایی ممکنه تو سیستم عصبی اشکالاتی به وجود بیاره بعید میدونم، برای اینکه مغز خاصیتش اینه که وقتی یه طرف فرض کن کاری رو میکنه و طرف دیگه کار دیگه، اگر یکی بیفته اون کار دوم رو به دست میگیره، یعنی درست تقسیم کار هست و تفکیک وظایف و مسئولیت ها، ولی با نبودن یکی دیگری به کار میفته. این است که من فکر نمی کنم موضوع و مسئله باشه، نه خواهر رو سرزنش کنی نه خود رو نه دیگران رو، به هر حال مطمئنم هستم بی خودی هم اینقدر دنبالش نگردی، چون اولا فرقی نمی کنه فایده ای هم نداره، نه اینکه بگم دانستنش اشکال داره، ولی من در حدی که من میدونم که متاسفانه کم میدونم خیلی نسبت به این نمیشه حساس بود. تنها چیزی که برای من خیلی خیلی مهمه اینه که اگر فرزندانتون چپ دستن کاملا چپ دستش رو بپذیرید و تشویقش کنید، عیبشون نیست حسنشونه، حداقل تو فامیل محترم شما یه آدم باهوش خوب پیدا شده بنابراین خوشحال باشید من که از بودن فرید خیلی خیلی خوشحال. به هر حال مواظب خودتون و خواهرتون باشید. خوشحالم با دوست صحبت کردم.
خب من سوال دیگه ای نمیتونم ازتون بپرسم؟
چرا میتونید بکنید مشروط برای که روی خط باشید. روی خط باشید. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
طلبکار عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه ی بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
چگونه میتوان رابطه سالم و موفقی داشت؟ دوره رابطه سالم و موفق با لاله مهراد، از پنج شنبه 7 ژانویه به مدت 3 هفته، 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. تلفن اطلاعات و ثبت نام 310-696-11-56 310-696-11-56. ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، بالی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند.
موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خب ممنونم از وقتی که دوباره در اختیارم قرار دادید آقای دکتر. من 34 سالمه، حدود 4 سالم هستش که یکی از کشورهای شمال اروپا مهاجرت کردم. 2 سال اول درسم رو خوندم، بعدم اینجا کار گرفتم و یه موقعیت کاری خیلی خوبی خدا رو شکر اینجا دارم. همیشه من برنامه های شما رو گوش میدم و میبینم که شما خیلی رو مسئله ازدواج و بچه دار شدن تاکید میکنید، ولی من تا این سن نه خیلی هیچ وقت دلم خواسته ازدواج بکنم نه بچه دار بشم، ولی صحبت هایی که شما میکنید من رو میترسونه یه مقدار. تو الان هم هیچ وقت دلم نخواسته مثلا اونجور چیزی نداشتم که بگم آه من دوست دارم یه روزی مثلا مادر بشم.
خب شما حتما آسیب دیدید، برای که شما که میگید حرفای منو شنیدید، من حرفم این است که انسان به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانیش، اجتماعیش، فرهنگیش، خانوادگیش، حتی مذهبی و فلسفه و جهانبینی عمومی که ما داریم در حالت عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه. روزی که کسی نمیخواد یه اشکالی یه جایی داره، یعنی از اونجاست که با مسئله و مشکل داریم. یعنی درست مثل این که من وارد یه مهمونی بشم راحت راه برم، وقتی میام نتونم راه برم، یه عیبی داره. بنابراین ماجرا روشن. حالا شما من بفرمایید، شما چند تا خواهر و برادر دارید و با چه فاصله ای؟
من دو تا خواهر دارم، یه برادر، خواهر بزرگترم از من 10 سال بزرگتره، خواهر دومم 5 سال، من فرزند سوم هستم و یه برادر دارم که 1 سال از من کوچیک‌تره.
شما از هر دو طرف آسیب دیدید. اون فاصله زیاد اونا سبب شده که مادری شما رو داشته باشن، کوچیکه بعدن اومده اون جایی که داشتید خوردن. شما به عنوان لاست چل شناخته میشید تو ترکیب گروه های 4-5، یعنی کودک گم شده. یعنی شما گم شدید، حتی سر ماجرای دستتون هم پیداست. یعنی یه خواهری بدون اینکه بگم کار بدی یا خوبی کرده، یه چیزی رو به شما تحمیل میکنه. بنابراین شما با کودک و کودکی مسئله دارید. حالا من بگید رابطه پدر مادر چقدر خوب، بد یا متوسط بوده؟
خیلی خوب بود.
همچنان هم خوبه؟
آره همچنان هم خیلی خوبه. یعنی یه جوری که مثلا تو فامیل یه جوری که مثلا جزء مثال هستن از کسایی که مثلا تو طول زندگی همیشه با هم دیگه خوب بودن و مثلا بچه‌های خوبی هم تونستن تربیت کنن.
به من بگید فاصله سنی بچه‌ها رو چگونه یکی توضیح می‌کنه؟ 5 سال 5 سال بچه رو 4 تا 4 سالش کنه، بچه رو 5 سال 5 سال عزیز.
ببخشید من
چرا فاصله بزن. سنی شما 3 تا بچه های اول 3 تا دختر 5 سال 5 سال 5 ساله؟
هیچ وقت سوال نکردم. حالا شاید به خاطر شرایط زندگی که داشتن یا موقعیتی که بوده، حالا شاید انقدر مثل الان مطالعاتشون
زیاد نه ببینید شما خب شما خب مثلا من چرا شما رو بعدم با اصلا شما دارید یه توجیه میکنید در طول تاریخ عکسش بوده، در طول تاریخ همه پشت سر هم بچه می آورد، کسی که جلوگیری نمیگره بچه ها می اومده. شما من میگید رابطه خوب بوده، به من بگید شما در حدی که میدونید این بحثی چاک تو خانواده شما مطرح نشد. این چه خانواده بودی که آدم سالای اساسی نکنه؟ چطور 5 سال 5 سال فاصله بچه هاست عزیز؟ چرا یه بچه آوردم 5 سال صبر کردم بعد بچه دیگه، بعد 5 سال دیگه بچه دیگه، و بعد آخری رو 3 تا دختر رو بردم و رفتن سراغ پسر؟ خب نمایش بوده خانواده شما عزیز.
درسته.
یعنی خانواده شما درونشون اونقدری که نمایش بیرونی میدادن نبوده. به من بگید خواهر اولتون چی خونده، چه میکنه عزیز؟ مدیریت
اجتماعی خونده.
از نظر ازدواج چه کردن ایشون؟
از نظر ازدواج کردم، یه دونه بچه دارم.
زندگی زناشویشون چطوره؟
خیلی خوب نیستش، متوسطه.
به من بفهم خواهر دوم چی؟
خواهر دومم مجرده.
ایشون 39 سالشه.
بله.
به ازدواج نکرده. به شما معتقد خونه شما خونه خوبی بوده، فقط تبلیغات بوده عزیز. برادر چی، ازدواج کرده یا نه؟
ایشون در فرآیند ازدواج هستن.
اوکی. خواهر دوم چی خونده؟
ایشون مهندسی مکانیک خوندن و الان هم تو شرکت که کار میکنن سرپرست، یعنی اون بخش هستن که دارن کار میکنن، از لحاظ کاری خیلی موفقن.
به من بگید اصولا در خانواده شما فکر کنید گرایش احساسی عاطفی جنسی شدید، متوسط یا کم؟
از لحاظ احساسی میتونم بگم که هممون خیلی آدم های جدی هستیم، مثلا خیلی نمیتونم بگم آدم های احساساتی هستیم.
به من میشه بفرمایید فاصله سنی پدر مادر چقدره؟
7 سال.
پدر جون شغل و کارشون چه بوده؟
ایشون کار آزاد داشتن، مادرم هم خانه دار بودن.
پدر از داره تحصیلات کجا قرار داشت؟
دیپلم بودن جفتشون.
نسبتی که با هم نداشتن
چی؟
نسبت فامیلی که پدر مادر با هم نداشتن؟
نه.
به من بگید تو خونه کی بیشتر بکنه نکنه باید و نبایدی بود؟
بیشتر پدرم. تو بعضی مواردم مادرم، ولی خب مثلا شاید بگم بیشتر از شاید از پدرم.
فکر میکنید چرا هر سه شما هم اهل درس و به هر حال مطالعه بودی؟ یعنی چقدر اهمیت داشته در خانه شما درس خوندن؟
خب برای پدر مادرم، یعنی پدرم خیلی دیسپلین داشتش و همیشه ما رو یه جوری جهت دهی میکرد که باید درس بخونیم.
یعنی دیسپلین داشت یعنی چی عزیز؟
یعنی که همیشه ما رو هدایت میکرد از زمانی که ما کوچیک بودیم، یعنی همین حرفش این بود که باید درس بخونید، باید درس بخونید. ما رو به سمت خیلی فشار رو قشنگ رومون احساس میکردیم ما برای درس خوندن.
نه باید رو میفهمم، ولی فشار رو چرا؟ پدر مادر خیلی حرفای دیگه هم میزنن، بچه ها اهمیت نمیدن. من بذارید به شما میگم، من معتقدم شما زیر فشار بودید عزیز، یعنی چک میشدید، کنترل میشدید، نمراتتون اینا مطرح بوده، مدرسه‌تون، هومورکتون، تکلیف مدرسه‌تون. یعنی ببینید خانه شما یه خانه‌ای بوده که مثل یه محیط، نمیخوام بگم به این شدت، سربازخونه بوده که دستورات داده میشده، اجرا میشده و بنابراین شما
شما درست دارید میگید، خب تقریبا همون جوری بوده.
خب بنابراین شما سیستم حسی و احساسی رو از دست دادید عزیز، شما با مسائل احساسی عاطفی اونگونه کار نرید. پدر مرد سختگیری بوده و باید و نباید خونه شما زیاد بوده و بعدم سه دو دختر آمدید و بنابراین به جای اینکه دختری رو در شما روش بدن به دلیل آرزو و انتظار پسری که بلند بالاخره چهارم می آمد و همه آسوده شدند، تون مایی آمدید. بعدم کودکی اصلا خوب نبوده عزیز، با فاصله اینجوری که اصلا سه تا بچه ببینید، پدر مادر شما هر کاری میخواستن بکنن، شما 2 سالتون، اون 7 سالشون، اون 12 سالش، چیکار میتونن بکنن؟ من بچه 2 ساله، 7 ساله، 12 ساله چگونه میتونم بهشون یه تفریحی رو ارائه بدم و یه شادی رو بیا؟ هر کی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودشه دیگه. تنها رابطه‌ای که از رابطه بکن و نکن و فرماندهی دیگه. به همین دلیل که فاصله سنی بچه‌ها باید بین 20 تا 35 ماه بشه، به 3 سال نباید برسه. چون وقتی که به 3 سال رسید اصلا نوع ترکیب خانواده عوض میشه. مثل چرخ‌های اتومبیل میمونه که دیگه اندازه نیست. یه ذره که بیشتر باشه سرعتش هم میکنه. خب معلومه هم دور خودش میچرخه هم چپ میکنه. بنابراین شما کوه. حالا به من بگید که در حدی که شما میدونید، البته کار سوال مشکلیه. ای دلتون میخواد، خود شما چقدر اصلا آدم سکچوالی هستید و رابطه جنسی براتون مهمه؟
برام اتفاقا خیلی مهمه و یکی از چیزایی که اصلا شب خیلی دوست ندارم تو رابطه برم اینه که مثلا دوست ندارم آزادی خودم رو از دست بدم. مثلا دوست دارم اگه یه آخر هفته خواستم لباس خیلی خوب بپوشم برم بار، یا نه اینکه مثلا برم بار، منظورم اینه که بار رو اشتباه چون به خاطر فرهنگ اینجا گفتم، نه به خاطر اینکه اگه دلم خواست برم مثلا بیرون با یکی دیت بکنم.
بعدش با دیت کردید بعدش چی میکنی؟ آیا به اون آدم راحت نزدیک میشی؟
نه خیلی، معمولا افراد خیلی زود جذابیتشون رو آقایون برام خیلی زود از دست میدن.
نه من کاری ندارم به جذابیتشون از دست میدن، من فهم این است که شما
همون چون از دست میدن بهشون نزدیک نمیشن.
نه من شما یه بهانه در می، یعنی شما با وجودی که میخواید آزادی داشت باشید از آزادی تو نمیخواید استفاده کنید. من دارم میخواید آزاد باشم ولی از خونه بیرون نمیرم. ببینید عزیز، روزی من میتونم میگم من ازدواج نمی کنم میخوام آزاد باشم که بخوام از این آزادیه به نوعی به حساب خود آلکاری نرم آزادیست یا هر چیز دیگه استفاده کنم، شما که نمی کنید.
آخه آزادی فقط این نیستش که آدم رابطه سکشوال به نظر من داشته باشه.
شما به این خاطر میگید من نمیخوام با کسی ازدواج کنم برای که بعد محروم میشم از داشتن رابطه با دیگران؟
نه نه فقط رابطه، مثلا اگه دلم خواستش که با دوستم برم مسافرت هیچ محدودیتی نداشته.
آخه این شد اصلا، این شد معنی عزیز من، آخه این شد حرف که من چون شاید دلم بخواد با دوستم برم مسافرت پس ازدواج میکنم. بچه میگم که اگر دلم خواست برم مسافرت، این مسافرت چه خبره؟ بعد کی گفته شوهر شما میتونه به شما بگه مسافرت نره؟ و چرا نرید؟ چرا با هم نرید؟ شما چرا میاد یه دفعه یه بازی در میارید عزیز که یه چیزی وجود داره؟ آدم چون دلش میخواد با دوستش 3 روز بره مسافرت، وقتی ازدواج بکنه باید یه اصولی رو یا نکاتی رو رعایت کنه. اینجا نه، پس من اصلا ازدواج نمیکنم چون شاید ظرف 10 سال 20 دفعه بخوام 3 روز، 5 روز، 7 هفته برم مسافرت. حالا کی گفته همسرتون باش مخالفه؟ چرا با او که از همه بهتره نری؟ مگر اینکه بگی برای من بهتری وجود نداره؟ پس برای شما گرایشی به سمتی کسی به صورت جدی نداری؟ اذیت نشید لطفا، شما اون چیزی رو دارید که به قول معروف the drama of gifted child. یعنی شما سیستم، یعنی شما سیستم حسی احساسیتون از کار افتاده، سیستم جنسی هم ای بسا نیست. حالا چند روزه واقعا در جهت و ظاهر حالت مسکولر شما ها دارید یا واقعا جنبه فمینیت بودن و زن بودنتون از در ظرافت و ظاهر و ایناتون هست؟
نه ظاهرم خیلی خوبه، یعنی یه جوری که میرم بیرون حتی اینجا مثلا شده خارجی ها مثلا از ظاهرم تعریف کردن، مثلا گفتن مثلا قیافه خیلی خوبی داری یا
بحث من قیافه نه. نه نه من فقط زمینه‌های زنان و مردانه تون از نظر ظاهرشون. ببینید برخی از خانم‌ها هستن بسیار زیبا هستن، اما چهره حال و بدن و صورت زنانه ظریف ندارن. خانم‌هایی هستن که بسیار ظریفن اما ممکن است زیبا نباشن، ولی یه ظرافت زنونه دارن. یعنی به عنوان زن و مرد تفاوت نیست، مثلا فردی که سیبیل داره خانمی که نداره. این که تازه
از لحاظ منتالی منظور
نه، از نظر ظاهری و بدنی. ببین برخی از وقت عزیز شما وقتی به یه مردی نگاه میکنید، مرد ظریفه، مثل بدن، نه اینکه باشه، نزدیک به دختر داره. خانمایی میبینید قوی و درشتند، چه استخون بندیشون چه ترکیب بدنشون بیشتر به مرد میتونه نزدیک تر باشن. هنوز فاصله هستا، ولی من میخوام ببینم شما چقدر ظرافته زنانه دارتونه، یعنی اونه یا اینکه نه متوسطید این وسطایی. چون ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار مسائل هورمونی و اینا هم داره، یعنی قدرت هورمون هم هست. بعدم 34 سالگی هستید، یه خواهر دیگه شما 39 سال ازدواج نکرده، اون سومی که ازدواج کرده یا یکی دیگه که ازدواج کرده که اونم خیلی از زندگیش راضی نیست، یه دونه بچه هم بیشتر نداره. بنابراین برخلاف اذیت نشید. تبلیغاتی که خانواده شما کردن و دیگران هم از شما تعریف کردن، خانواده شما تعریفی نداشته. یعنی خانواده‌ای بوده که فشار روش زیاد بوده عزیز، و من اون نگرانیم در اینه که تمام شاخک‌های احساسی عاطفی شما یه جوری در حقیقت از کار افتاده، برای که مجموعتون درست نیست. مثل که من بگم من مثلا مردم رو دوست دارم، ولی مثلا ظرف یک سال گذشته به هیچ مهمونی نرفتم، حوصله‌شون ندارم، هیچ جا نرفتم نیومدم، ولی خب مردم رو دوست دارم، مردم دشمنی ندارم و واقعا هم ندارم. ملاک‌ها رفتار و عمل شماست. و به همجاست که با یکی صحبت کنید. من نمیدونم کجای امریکا هستید، با یکی کسی صحبت
کنید. آمریکا نیستم، اروپا
هستم. اروپا هستید، اوکی. با یه کسی صحبت کنید. مشکل زبان اینا که نباید داشته باشید. با یه
میتونید. نه مشکل زبان نه.
بنابراین با یه کسی صحبت کنید که هم زبان اونجاست و پیدا میشه عزیز. یه کمی بذارید ببینید واقعا ارزیابی شما چیه. من یه نگرانی دارم که تبدیل بشید به یه آدمی که مایه‌های احساسی عاطفی نداره، جهان رو سفت و سخت می‌گیرن. یه دوستی از الان به منو گفتم، مثلا چند بار به رادیو پیغام گذاشتم، خب من پیغامش رو دیدم شنیدم، یه آدم مواظب مراقب دقیق حساس شکرنده که همه چی باید درست باشه. نه ما همچی دنیایی نداریم. این ناقص، اونم ناقص، این حرف ناقص، این رادیو ناقص، این دستگاه ناقصه، همه چیز ما ناقصه، کارش هم نمیشه کرد. مثل اینکه بنده بگم قدم ناقصه، خب با چکار کنم، یه متر بذارم سرم؟ و بعدم اینقدر پافشاری و بعد اینقدر مواظب باشه همه چیز دنیا باید درست باشه. نه ما همچی دنیای اصلا ندارم. من اصلا تو زندگیم هیچ چیزی که کامل باشه اصلا دوست ندارم. من همیشه دلم میخواد کارا نقص داشته باشه، عیب داشته باشه، اشتباه داشته باشه. ما اینجوریم که زندگی کنیم. حتی حرف من این است که اگر شبی دیدید که امروز هیچ کاری نکردید، بیا تلفن بردید دو تا حرف زشت به دو تا از دوستاتون بزنید، قطع کنید تلفنتون، یه لیوانم بزنید بشکنید، ببینم کار امروزم. این نگاه پرفکشنیست کمال پرستی که همه چیز باید درست باشه یا باید همه چیز سر جاش باشه، ما در دنیا هم چیزی نداریم عزیز. اون نگاه رو نگاش کنید. و یه کمی شما سی دی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید و شخصیت ناسالم رو یکم نگاه کنید. با ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت وسواس بنجو، توی بحث استرابم، ترس و استراب و وحشت من رو هم نگاهش بکنید. من نگرانی مجبورم بهت بگم عزیز، نگرانم اینه که شما 10 سال دیگه با افسردگی روبرو بشید. من نگران اونم.
درست. یعنی من میتونم ادامه بدم؟ یعنی
نه آخه دوستان دیگه هم هستن. نه آخه بر موضوع شما، حالا شما یه مقداری فکر بکنید، مقدارم بیشتر بدونید، خواستی یه وقت دیگه بید با هم صحبت کنید.
برای
خوش میشم.
مرسی از
شما. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. من از ایران تماس میگیرم. با اجازهتون میخواستم اطلاعاتی راجع به خودم به شما بگم.
بفرمایید.
من بچه سوم خانوادم، از کودکی تا کنون منو توی پرهو بزرگ کردم و همیشه حرفای زیبا رو به من میگفتن و حرفای تلخ از من پنهان میکردن.
شما چند سالتونه؟
بله.
چند سالتون عزیز؟
من 55 سالم.
55 سال شما رو در پر خوخ خوابونن یا در دوران کودکیتون؟
بلن... نه کلن تا الان هنوز هم اینطوری هست.
نه چیا هستن این کسانی که با پر خو دور
بودن؟ مادر و پدر و خواهرام و برادرام و همه.
نفهمیدم بقیه فامیل شما یعنی برادر و خواهرای شما هم در پرغوان یا فقط شمایید؟
نه من فکر کنم من در پرغو بودم.
چرا؟
عروسک خانواده بودم.
شما فرزند سوم چند تا خواهر برادر دارید شما؟
سه تا ما خواهر هستیم یک برادر.
خب بنابراین شما یکی آخر مونده اید.
بله بله.
خب اون بعد از شما برادر یا خواهره؟
برادر.
مگه بعد از سه تا دختر یه پسر آمده؟
بله.
ولی شما در پره بودید. از در درس و کار چه کردید شما؟
والا من دانشگاه رو خوندم، لیسانس ادبیات انگلیسی هستم، ولی توی خونه که هیچ وقت مسئولیتی به من داده نمیشد، همه چی حاضر آمده جلوی من میذاشتم. بعد از دانشگاه هم که سر کار رفتم، اونجا هم یه حالتی بود که من دیر به سر کار میرفتم، کارامو کند انجام میدادم، ولی کسی با من کاری نداشت. در واقع انگار خدا گفته بود همه راه و من باید مثل عروسک باشم. 7 سال کار کردم تا اینکه ازدواج کردم. بعد که بچه دار شدم از کارم استعفا دادم. حدود 1 ماهی افسرده شدم، چون بالاخره مسئولیت بچه به من یک کمی افسردگی آورد. ولی بعد دیگه بچه هم بزرگم که الان یک پسر 20 ساله دارم.
رابطتون با همسرتون چطور بوده و هست؟
همسرم خوب بود، ولی زیاد برای بچه با من همکاری نمیکرد. یعنی همه مسئولیت بچه به عهده خودم بود.
خب شما که پس اول اینجا نتن از پرغو در اومدین، مسئول پرغو کسی دیگه هم بودید. فقط چرا همین یه دونه بچه؟
در واقع شوهرم زیاد بچه دوست نداشت و ما همین یه دونه بچه رو آوردیم.
ایشون چند سالشون الان؟
ایشون هم همسن من هستن.
ایشون چی خوندن؟ چه میکنن؟
مدیریت بازرگانی خوندن.
ولی شما رو نتونستن اداره کنن، تونستن؟
نه.
خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟
من در واقع بعد که 23 سال ازدواج کردم، 13 سال پیش، بر اثر اینکه خانواده من توی امریکا زندگی میکنن همشون، و از اونجایی که چیزای بدشون رو به من نمیگن، مادر من قلب باز عمل کرده بود ولی به من نگفته بودن. من از طریق یکی از اطرافیانم اینو شنیدم و به قدری ناراحت شدم که شب یک پنیک اتک به من دست داد، از خواب پریدم و همون باعث شد که فرداش یعنی فشارم اومد رو سه و رفتم خودم بیمارستان. و بعد راه طولانی بالاخره بعد از 2 سال فهمیدن که من افسردگی گرفتم. ولی از اونجایی که دکتر شاملو خدا رحمتشون کنه من پیش ایشون میرفتم، مشاوره به من دادن، گفتن که نه دیگه این بر نمیگرده، تو مطمئن باش. و من خوشحال شدم و دیگه داروهامو قطع کردم، ولی 2 سال بعد دوباره این افسردگی برگشت و این بار هم بار سومه که برگشته، چون من 2 سال پیش برای دیدن خانوادم به امریکا اومدم، دختر خواهرم متاسفانه 20 ساله از دنیا رفتن و من دوباره افسردگیم زیاد شد. وقتی که برگشتم احساس کردم داره دوباره برمیگرده. باز به دکترم مراجعه کردم که ایشون گفتن که پس اگه اینجور باشه باید تا آخر عمر دارو مصرف کنی. ولی الان پیش یه دکتری رفتم که به من میگه که سایکوداینامیک، با این روش تو میتونی اون علف هرزی که توی بدنت اومده از بین ببری. حالا من میخواستم از شما بپرسم واقعا این روش درسته؟
ببینید عزیز، چون شنوندگان، اولا شما معلوم از آغاز یه مقدار زمینه استراب و افسردگی رو داشتید و به همین جز که شاید رعایت حال شما رو خانواده میکردن که خبرهای بد رو به شما ندن، برای که فکر میکردن بایش ممکنه شما واکنش نشون بید و عملن هم داد. این که مادر من عمل قلب باز بکنه بعدم سالم باشه، من برای چی باید بیفتم تو افسردگی یا پنیک اتک بکنم؟ بنده بهم بگن که پسرم، مادرم، نمیدونم پدرم بیمارستان رفتن سالم اومدن بیرون. خب من خودم خوشحال میشم که خطری ازشون گذشته، چرا پنیک اتک بکنم؟ بنابراین شما از آغاز مشکل استراب و افسردگی رو داشتید و بنابراین خانواده چون فکر کردن شکننده به شما خبر ندن، علیه شما که توطئه نکرد بودن. بله خبر خوشی نبودی که به شما گفتن مادرتون میخوان هفته بعد عمل کنه. فایده داشت جز اینکه شما نگران میشدید قبلش. بنابراین تو این گونه موارد که بهتر خبر رو بدن بعد. دوم اینکه بعدن با ماجرای از دست دادن اون فامیل 20 دختر خواهر 20 سالتون، خب باز شما دو مرتبه هر موضوع که هست البته بسیار سخته در داور تلخ، ولی آدم که با هر مرگ افسردگی پیدا نمی‌کنه اینجوری بشه که پارسال 230 میلیون آدم مردن، 230 میلیون بعد آدم افسرده ما داشته باشیم یا تازه بیشتر هر کدومشون 5 تا 10 داشته باشن 1 میلیارد. عزیز این بازی که شما در آوردید و بعدم بقیه رو مقصر می‌دونید که درست نیست. بنابراین شما حساس و شکننده. حالا اینکه آقای دکتر به شما گفتن دارو درمانی افسردگی رو از بین می‌بره، خب حرف درست نیست. هیچ مطالعه نشون نمیده که دارو درمانی تنها افسردگی رو از بین میبره، اما روان درمانی چرا؟ و اینکه به شما پیشنهاد همین سایکوداینامیک یا کاگنیتیو تراپی، برای که شاید اون بیشتر کمک میکنه، که حالا من نمیدونم سایکوداینامیکی که میکنن از چه نوعه، به هر حال اون حتما لازم و واجبه. و اینکه بندم تا آخر عمرم دوا بخورم هیچ وقت مسئله مشکلی باش ندارم، مثلا هیچ وقت از دکترم نپرسیدم تا کی باید بخورم، برای که تا زمانی او به من میگه، اگرم سوال میکنم فقط از سر سوال، نه اینکه بخوام ببینم من باید تا آخر عمرم بخورم یا نخورم. یعنی اصلا دنیای ما زندگی میکنیم توش عزیز که من تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید غذا بخورم، تا عمرم باید بخوابم، در اینم تا آخر عمرم باید دوا بخورم، هیچ اشکالی هم توش نیست. بنابراین از توی اونم یه داستان و بازی در نیاییم که گوری یه چیز بدیه. بله ما تا آخر عمرمون باید کار بکنیم، تا آخر عمرمون باید زحمت بکشیم، تا آخر عمرمون ای بسا رنج ببریم، تا آخر عمرمون ای بسا دست به کارهایی بزنیم که دوست نداریم. زندگی اینه. اصلا این زندگی رو نه اونگونه که شما میگید داشتید که احتمالا نداشتید، برای آسایش درست نکردن و برای آرامش ساخته نشده. اینجا زندگیست که یه آزمایش سختی، همه اونم آخر کار رفوزه از توش در میاد. بنابراین توی همچین
دنیا خب مره من یعنی سه بار واقعا مثل جهنم بوده. حالا نمیدونم خدا خواسته که این سه بار من توی جهنم باشم، اون دنیا هم توی جهنم برم، نمیدونم.
حالا من و شما اینقدر مهم نیستیم که خدا همه خلقت و کائنات رو ول کنه به من و شما بچسب. اصلا بنده که مطمئنم اون کاری به کار من هیچ وقت نداشته است. من کی هستم که بشه خیلی نگران خدا و تصمیمات و اونم نباشید. به همجاست که اتفاقا کاگنیتیو تراپی کمکتون میکنه که از این حرفایی که معمول و مرسومه شما هم نزنید. بعدم حتما عزیز دارو درمانیتون رو حتما استفاده کنید، تا آخر عمرتونم باشه که اتبالا نخواهد بود، هیچ اشکالی نداره. کار روان درمانی رو آنگونه که به شما پیشنهاد و توصیه کردن انجام بدید و امیدوارم این دفعه حالتون خوب بشه.
ولی آقای دکتر این سایکودینامیک باعث میشه که همه چیزای ما هی دوباره تکرار بشه و این برام زجرآوره. یعنی دکتر روانپزشکم میگه که با این داروها من تو رو آروم میکنم، ولی وقتی تو میری پیش اون دوباره اینا رو میریزه بیرون، دوباره تو رو متشنج میکنه.
حرفشون
موافق نیست با این کار، میگه که سی بی تی تو بشو.
خب همون سی بی تی منم که دیدی گفتم من کاگنیتیو تراپی رو ترجیح میدم برای کاری مانند شما. اون حالت حرف با ایشونه. به همین جهت گفتم من نمیدونم چه نوعشه، چون انواع سایکوداینامیک وجود داره، ولی اگر بخوام برن سراغ کودکی و کندوکاو و اونجا برای یه
تیپ نه
اونو من باش موافق نیستم. حالا عرض میکنم چرا. ببینید عزیز، من برای یه چیزی مثل استراب مشکلی برای رفتن به کودکی ندارم، ولی برای افسردگی نه. و به همجاز که همیشه گفتم مثلا هیپنوتراپی یا سایکوداینامیک یا سایکوتراپی به معنی سایکوانالیزم به معنی روانکاوی رو برای افسرده واقعا توصیه نمی کنم، مگر بعد از اینکه همه چیز درست شد بخوایم اون تیکه آخر رو هم درست کنیم. و به همجاز که آن چیزی که به عنوان شناخت درمانی، آن چیزی که به عنوان کاگنیتیو تراپیه، جواب خیلی بیشتر و بهتری میده. و اینه که من فکر کنم از اون طریق برید. حرف روان پزشکتون درسته که من از این ور یه چیزایی رو دارم میسازم، اونا یه کمی خرابش میکنن، در حالی که از طریق شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپی بدون تردید شما میتونید این دوتا رو با هم هماهنگ کنید. بنابراین باید روان درمانگر یا روانشناسی رو پیدا کنید که از این طریق حرکت میکنه، یعنی به نوعی رفتار شناخت درمانی یا شناخت رفتار درمانی که به شما توصیه کردم. و به نظر من نظر روان پزشکون در این باره حتما درسته عزیز.
خب
بعد شما راهکار دیگه یه هم میگین به من؟
بدون تردید شما حتما باید تو زندگیتون چند چیز رو درست کنید. اولا شرایط و موقعیت و روابطتون رو تغییر بدید در حدی که میتونید. دوم خوابتون رو باید مرتب و منظم کنید و از دکترتون یا روانشناستون کمک بگیرید که به شما یه اصولی رو بیاموزن که خواب هم به موقع باشه، به اندازه باشه، شب باشه و عمیق و سنگین باشه. حتما شما روزی یک ساعت حرکت ورزش رو میخواید که قلبتون کار بکنه و بنابراین بتونه موادی رو حتی در مغزتون و هورمونایی رو ترشح کنه که به شما میتونه شادی و آرامش بده. و تغذیه درست در جهت نوع غذایی که میخورید، چون به مقدار زیادی غذایی که شما میخورید شرایط و حالات شما رو هم تحت تاثیر قرار میده، بنابراین غذای درست، خواب، ورزش، به علاوه شرایط و روابطی که فکر کنید آزاردهنده و اذیت کننده هستن رو باید از خودتون دور کنید. تا مطمئنم بعد از مدتی حالتون خیلی خیلی بهتر میشه و به تدریج میتونه.
البته من همه خانوادم امریکا هستم و منم قصد مهاجرت دارم، انشالله تا دو ماه دیگه میخوام بیام امریکا.
بسیار خوب.
ولی خب همین اضطراب مهاجرتم یه دلیل دیگه هست که به من اضافه شده این چیزا.
خب حالا به هر حال شما در اینجا نه کسی میخواد آزارتون بده، نه اذیتتون بکنه، نه مشکل و مسئله خواهید داشت. از یه طرف شما میاد به امریکا که برای خودش یه مقدار مزایایی داره برای هر کس که بخواد، و دوم کنار خانوادهتون هستید. برای چی خودتون بیخودی مضطرب و نگران آمدن اینجا میکنید؟ اینجا هم که آمدید کوشش کنید یه مقدار بی‌حس و بی‌احساس از کنم عمل کنید که موارد و مطالب جزئی شما رو به هم نریزه، دواتون هم بخورید. و به هر حال امیدوارم که به هر حال اینجا که آمدید هم بتونه بهتون خوش بگذره. ولی من به آخر وقتم رسیدم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر، ممنون.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوهو آورده.
اه الکی مگو، تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law برامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، سلامات بدنی، امور سهراب نیم سریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesriani.com.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه های آمریکا هستیم. آقای دکتر مصریانی با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا، آقای مصریانی و همکارانشون متخصص هستند در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، پرونده تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس که این روزها بازار کانستراکشن بسیار داغ است، و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت و یا سن، و دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو والی. شما تلفن تماس با دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 1-866-570-70 866-570-70 عضو 50-50-100 هم هستند و همینطور عضو یلو پیج ملی. آقای دکتر مصریانی عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه، و اجازه بدین که تبریک بگم سال نو رو به شما آقای ادریس، به شنوندگان عزیز، و تشکر کنم از این حمایتی که از ما داشتن throughout the years. واقعا بدون این حمایت و این سپورت و این لطفی که دوستان دارن ما به اینجا نمی رسیدیم. واقعا جای تشکره.
آقای مصریانی، حالا نمیخوام نون قرض دادن باشه تعبیر بشه، ولی دلیل خیلی خیلی مهمش این است که اگر مردم پیش شما آمدن و باز هم آمدن، چون حالا یک بار رو میگن افراد اسم شما رو میشنن و میان، ولی اینکه دوباره رجوع میکنن، مراجعه میکنن و دوستان و عزیزانشون رو میفرستن سراغ شما، اون نتیجه که از کار شما میگیرن و هیچ تعارف هم نیست، به خصوص در کار شما، کار قانون، کار حالا تصادف، کاری هست، هرچی که هست، من موکل و من کلاینت بعد از شما نتیجه بگیرم. اگر نتیجه بگیرم، به خصوص در آمریکا با این قوانین سختی که هست و اینکه با یک اشتباه ممکنه من هزاران دلار هم جریمه بشم هم خسارت ببینم، انتخاب وکیل و راضی بودن از وکیل شوخی نیست. حالا شما هر جای دیگه برید، خیلی جاهای دیگه ممکنه یه مقدارم ناراضی باشید، میگه خب اشکالی نداره، ولی در مورد وکیل شوخی بردار نیست، و این در سایه تلاش شماست و اون حس مسئولیت پذیری و اون حسی است که شما نسبت به کلاینتتون دارین و اون تیمی است که با شما کار میکنن و اون نظارت و مدیریتی است که شما بر روی تیم خودتون دارین. و این رو به شما تبریک میگم از طرف خودم و همکارانم، و جا داره که ازتونم تشکر کنم، خب به خاطر اینکه از همون روزهای اول آغاز کار رادیو همراه شما همراه خوب ما بودید.
خواهش میکنم، مایه افتخار منه که همچین رادیویی رو من ساپورت کنم، چون یک نوع تیمی هستین شما که من بهتون عقیده دارم و میدونم در کارتون خیلی موفق هستین و در یک مسیری هستین که واقعا این جامعه لازم دارین کسانی مثل شما رو.
ممنون، مرسی، خیلی ممنون.
باید تشکرم بکنم از همکاران خودم، از کارمندای آفیسایی که داریم، واقعا از اونا من باید تشکر کنم که یه بر زحمت اونا نبود ما اینقدر نمیتونستیم مؤثر باشیم برای دوستان. فقط من نیستم، وکلایی هستن که برای من کار میکنن، اسیستنت تا پردگالا، واقعا تک تکشون عالی هستن. خیلی شانس آوردم که تونستم همچین گروهی و دروبر من باشم، با هم دیگه بتونیم کار بکنیم، و واقعا هر موفقیتی اگه تا حالا داشتیم it's owed to each one of us، نه اینکه از یه نفر بگم بیشتر و کمتر.
یه عکس معروف دارین شما، نمیدونم تو مجله جوانان یا تهران، که اون آفیس سانتا مونیکا هست که همه ایستادین و دارید از بال به بالا به دور نگاه میکنین.
بله، اون آفیس سانتا مونیکا هست.
اون سانتا مونیکا هست
پیش گرفته بودیم. بله،
و میشه گفت اون چهره مصمم شما و همکارانتون رو و همینطور در این حال بحشاش و خندان رو در اون عکس میبینم. من اون عکس رو خیلی دوست دارم، چون اونجوری که شما گونیست متفاوت، چون معمولا انگلی که عکس میگیرن یا از پایین به بالا میگیرن که اون قدرت رو نشون بدن.
بله،
ولی این انگلی که از شما عکس گرفته، حالا هر کس که این کار زیبا رو انجام داده، یه یونیتی و اتحاد و مصمم بودن رو میرسونه.
من سعی کردم همون بهم نچسبیم مقدار
کاملا، یعنی چیزی واقعا میگم متفاوته. حالا شاید بعضی نگاه کنن و خب یه لبخندی هم بزنم، ولی نکات جالبیه تو اون عکس.
بله.
و خب با خودش خیلی حرفا رو داره.
بله.
همین چیزی که شما میگید، کیرینگ و توجه و یونیتی و اتحاد و تصمیم و مصمم بودن و همه این چیزا رو تو اون عکس داره. به هر حال پس اون تو سانتا مونیکا هست، آفیس سانتا مونیکا هست.
ما هر دفعه که فکر کنیم بگیم عکسای جدید بخوایم بگیریم، انقدر مکافاتی که همه آفیسا با هم دیگه بیان و یه روز بعد بذاریم و جمع بشن اینا، خیلی کار جدیه. یعنی چیزی نیستش که بگیم خب امروزم یه دونه عکس اضافه بگیریم، ولی هر دفعه که میخوایم بگیم برنامه ریزی بکنیم، میگیم حالا بذاریم یه ماه دیگه فن سرمون شلوغه تا بعدن این کارو بکنیم. ولی جالبه حالا راجع به این عکس که میگین، پروندهای قانونی هم همینطورن. همیشه باید یه کاری بکنیم که متفاوت بشن از پروندهای دیگه، که اون ارزش خودشو داشته باشه، ارزش بالایی داشته باشه. اگه همه کارا رو هر کسی بخواد عین هم دیگه انجام بده، واقعا نتیجه‌ای که بخواد یونیک باشه نخواهیم گرفت.
شما در سالی که گذشت، اولا این مژده رو به شنوندگان عزیز بدیم که با توجه به نیو ایر و مثل نیو ایرز ایو و این دو سه روزه که خیلی جا تعطیله، دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون پاسخگوی تلفن‌های شما خواهند بود. اینی که هر جا میرید به سفر، سفرتون خوش و بی خطر باشه. اما همیشه این جمله معروف خطر در کمینه و خبر نمی کنه همیشه هست، حالا چه برای تصادفات چه برای چیزای دیگه. شما تلفن 1-866-570-70 این رو خواهش میکنم یادداشت کنید، دم دست بگذارید، حتما توی اتومبیل، تو منزل، دوستانتون، عزیزانتون داشته باشن، خانواده. ممکنه در شرایطی باشین که شما داشته باشید نتونید تماس بگیرید، بذارید عزیزانتون این شماره تلفن رو داشته باشن. بسیار مهمه، این رو من به تجربه شخصی میگم، آقای مصریانی خودتون شاید هستید، بسیار مهمه که اون لحظه همون اول که میخواهید صحبت بکنید، حالا با پلیس، با اون کسی که باش تصادف کردید، با ماموران آتش نشانی، هر کسی هستن، بدونید تا هیچ کار میکنید.
بله.
و با یک وکیل صحبت بکنید که چه بهتر که آقای مصریانی باشه. آقای مصریانی، در سالی که گذشت شما چه نکات مهمی رو الان تو ذهنتون هست با توجه به پرونده‌ای که در سال گذشته داشتید، که خیلی کوتاه بخواید به شنوندگان عزیز ما بگید که مراقب چیا باشن، چیا رو بیشتر رعایت کنن؟
این همون که الان خودتون توضیح دادین، هر چه زودتر شما بتونین به وکیل رجوع بکنین و اون نصیحت‌های درست رو بگیرین، خیلی پرونده خودتون رو میتونین قوی‌تر بکنین. حالا پرونده تصادف درست اولین چیزیه که به فکر هلت و سلامتی خودتون باشین، و اگه لازم باشه که آمبولانس بیاد یا برین بیمارستان دکتر رجوع بکنین. ولی اولین موقعی که میگیرین بخواین علاوه جنبه قانونی رجوع به پرونده فکر بکنین، بهتره که زودتر این پروسس رو شروع بکنین، نه اینکه وایسین حالا من با بیمه صحبت میکنم، اطلاعاتی که نباید به بیمه بدم میدم، بهشون اعتماد میکنم، براشون کاغذ امضا میکنم، تمام پروندهای مال 100 سال پیش منو بگیرن، بعد که هزار تا پرابلم میشه و شرکت بیمه اذیت میکنه، بعد شما دکترای متخصص رجوع نکردین، کارهای درست رو پرونده انجام ندادین، پرونده حسابی ضعیف شده و شرکت بیمه هم داره حالا سوء استفاده میکنه از اون ضعف پرونده، موقع زنگ میزنید میگین که آقای مصریانی میتونین ما رو کمک کنین یا نه؟ بله هنوز میتونم من شما رو کمک کنم، ولی چرا نه از اون اول که پایه رو خیلی من رو پرونده قوی بذارم و استپ بای استپ ما کمک شما باشیم. پرونده‌ای هستش که ما درصدی انجام میدیم، خدا رو شکر خیلی ریتای کامپتیتیوی داریم، شاید کمترین ریتای توی جامعه نباشن ولی خیلی کامپتیتیو هستن، و فوکس ما رو فقط رقم و ریت و اینا نیست، فوکس ما رو یک سرویس، فوکس من اینه که بیشترین پول آخر کار تو جیب شما بره، توجه میکنین؟ اون مهمترین چیزه. حالا یه نفر بخواد ریت مقدار پایین‌تر بده، شما بخواید برید ولی پول کمتری بگیرین، هیچ بنفیتی برای شما نداره. شما میخواین پیش یک وکیلی برین که کر بکنه برای شما، نه اینکه فقط وکیل خوبی باشه، اون که that's a must، ولی کر هم بکنه برای شما که اون آخرین نمره‌ای که اون رقمی که میره در اکانت شما چی هستش و چه کاری انجام بدین و فکر شما باشه. و مطمئنم هر وکیلم که فکر موکلش باشه وکیل موفقی خواهد بود، شکی من در اون ندارم. حالا این کیسای تصادفات و صدمات بدنیه، کیسای امور کارمند و کارفرما، من هنوز که هنوز دوستانی به ما رجوع میکنن میگن این اتفاق افتاده، اوکی شاهد کسی رو دارین؟ نه. نامه چیزی راجع به مسئله فرستادین؟ خیلی ایمیلی بوده؟ نه. تکسی وجود داره؟ نه. پس ما به چه نوعی بخوام اینو ثابت کنیم؟ اگه با ما زودتر صحبت میکردن، چند تا آیدیا بهشون میدادیم، نامه بدین به چار، اینو بنویسین، اینو توضیح بدین، این مسائل زیاد ربط نداره اصلا به پرونده، شما شلوغش نکنین، It's funny حتی این هفته بود یکی از مبکرین خود من بدونی که اصلا با ما چک بکنه. حالا ما داریم ریپرزنت میکنیم این خانمو. یه خانم مهندس هستن و گرفتن یه دونه ایمیل دادن به شرکت که کار میکنن براشون. حالا فکر کنیم من وکیلشم، ما نمایندهشیم، ما باید این مکاتبه رو کنیم. این ایمیل اینقدر بد هستش از هر جنبه که میخواید راجعش فکر کنیم و اینقدر ایشونو در نور بدی میذاره تو این پرونده که ما متاسفانه بهشون گفتیم معذرت میخوام ولی ما باید کیستون رو دراپ بکنیم. اینو برای اینکه یه چیزی که شما که میدونین وکیل دارین، چرا خودتون دارین با اینا مکاتبه میکنین؟ حالا شاید روی این موشن بوده، روی احساسات بوده، روی هر چیزی که بوده و منم یه مقدار نگران میشم اگه وکیل من که الان من دارم ایشون رو ریپرزنت میکنم بدون اجازه من برای خودشون بخوان یه نامه بفرستن با منم چک نکنن. چرا اصلا شما بخواید نامه بدین؟ وکیل دارین شما. که اونم خیلی unusual، من به ندرت میبینم که کلاینت من بدون اجازه من بخواد. اتفاق افتاده متاسفانه، هر چقدر هم بهشون میگین do not communicate with them anymore ولی یادشون میره یا فکر میکنن زیاد مسئله جدی نیست، ولی خب مسئله خیلی جدیه. ولی بهترین پروندهایی که ما داریم انجام میدیم یا اون طرف خیلی sophisticated بود، اون کارمند خوب document کرده همه چیزو، یا به ما رجوع کردن یا به وکیل دیگه رجوع کردن، اون کارهایی که لازم بوده انجام دادن، بعد که دیده کارفرما هنوز کار اشتباه رو انجام داده اون موقع به ما رجوع میکنن. یا برعکسش، کارفرما یه کارمندی داره که به قول معروف میگن بن اپ و فرصت طلب، پس فقط میخواد سوء استفاده بکنه از اون کارفرما. کارفرما سعی میکنه خودش انجام بده این کارو و مکاتبه میکنن و هم حرف اشتباهی که باید نزنن میزنن اون پرونده، بعد که میبینن کارمند یه وکیل خیلی خوب و قوی گرفته در علیهشون پرونده آورده، میان پیش ما. همون داستان اگه دو تا سه تا تلفنی هم حتی با ما صحبت میکردن شاید اصلا کار به اونجا دیگه نمیرسید. این پریپریشن، این صحبتی که شما میتونید زودتر با یک وکیل داشته باشین و بیشتر مقام این صحبتایی که ما داریم یا کانسالتشنی که داریم چند مجانی هستن.
بله.
We don't even charge anything. چرا نخواهین استفاده بکنین از این؟
و این چیزی که شما اشاره کردید برمیگرده به این که خیلی وقتا تعارف هم نداریم، خیلی وقتا اتفاق میفته این ادوایزا و نصیحت هایی که دوستا و رفقا از روی نداشتن آگاهی کامل نسبت به هر مسئله میخوان اظهار نظر بکنن. از خود بنده اگر شما از راکت های ناسا بپرسین تا آلودگی آب لس آنجلس تا شیر آب و سردگرم، من میخوام نظر بدم.
بله.
و خیلی راحت میایم و نظر میدیم که پرونده اینجوری نه آقا چرا این کاری که، و شروع میکنم به نصیحت کردنهای غلط.
بله.
و یه چیز دیگه هم که هست اینه که
خب آلودگی آب لس آنجلس میتونیم
دقیقاً آقا هیچ اشکالی نداره که من یک بار تو آنها میگم آقا نمیدونم و در تخصص من نیست و گوش میکنم به این حرفا و از اون طرف حالا تشویق میشن، تحریک میشن، میان و کاری میکنن که خودشون پشیمون میشن. توی پرونده مثلا تصادفات یا پرونده کاری آقای مصرینی، جدا از ضررهای مالی، یه چیزی که خیلی بعضی موقع بر آدم فشار، اون فشار روانی باختن در یک پرونده است که من حق مسلم روش دارم و این خیلی تاثیر بدی داره. ما بعضی موقع ایموشنال و احساساتی میشیم و به خصوص در مقابل بعضی صحبت‌ها و بعضی از کارهایی که اون طرف مقابل انجام میده و میگیم که او وسط کار میایم میگیم آقای مصریانی گناه داره، این نمیدونم این جوریه وضعیتش اینطوری اینا. من خودم عقیده دارم که بخشش در این قدرت، یعنی اون زمانی که خودم خیالم راحته که میتونم ببرم و بردم و حالا میخوام چیزو ببخشم.
بله.
وسط راه این احساساتی شدن و اینکه بیان بگن که نه آقا من فکرامو کردم، این نونا خوردن یعنی پولا خوردن. بله. نه پول بیمه خورد، در صدی که بیمه این همه پول از من و شما و همه میگیره برای اینکه به موقع بیاد منو سپورت کنه و متاسفانه در خیلی از موارد به موقع این کار انجام نمیده.
بله.
و کارش اینه که اصلا بیاد به من کمتر پول بده، درست. بله. موقعی که من اصلا بیشتر به پول احتیاج
دارم. فقط یه نمره هستیم برای بیمه، اونا که هیچ نوع ریاکشن ایموشنال و مثبتی اینا که ندارن و تا اونجایی که قادر باشن یا میخوان پروندهتون رو پولی ندن یا کمترین پولو بدن و متاسفانه بیشتر موقع آخر پرونده مردم به این پی میبرن بعد رجوع میکنن به وکیل. یعنی این this is a multi-billion dollar business که میشینه فقط تنها مسئله که براش کار میکنه اون پروفیتی که آخر سال بخواد نشون بده و حتی چطوری بگم بونس میدن به این اجاسترها که کمترین پولی رو این پرونده میدن. من شده که دیدم رفتن بیمارستان، یک نفر تو تخت بیمارستان خوابیده، یه ریلیس بردن و یه چک، اون شخصا واسش چندر قاسپول خیلی پول بوده، نمیدونستی که چند صد هزار چند هزار برابر میتونه رو اون پول بگیره، رو اون کلین امضا کرده بوده. اگه اون سوء استفاده نیست الان وارز
بله،
و شرکت های بیمه یعنی that's how low they get، و اون شخص ریلیس رو امضا میکنه، چک رو کش میکنه و پرونده از بین رفته. یعنی واقعا شده کسی اومده پیش من که کیس اصلا نزدیک 1,000,000 دلار ارزش داشت، واسه 2,000-3,000 دلار ستل کرده بودن این پرونده رو، چک هم نفت کرده بودن، ریلیس هم امضا کرده بودن.
بله، و اینجور موقع باید بهمونم بر نخوره، اون داره کارش انجام میده. یعنی بیزنس بیمه اینه که پول رو بگیره و به موقعی که باید پول رو بده سعی کنه یه بهانه‌ای بیاره که پول رو یا نده یا کمتر بده.
بله،
و این بیزنسشه.
بله،
و
برای همین خوب این بالانس هم خب اتفاق بیفته و وکلای مثل ما وجود دارن.
بله،
تخصص ما اینه که دنبال اونا بریم و میک شور کنیم که اونا اون رقمی رو که فیر بخوام به شما پرداخت بکنن. یه دونه پرونده هم خیلی سریع میگم، این امور کارمند و کارفرما بود، یه آقایی هستن که پروندهشون هم نسبتاً ضعیفه، نسبتاً که چارج کنم خیلی ضعیفه، مخصوصاً نسبت به شهادتی تو دپوزیشن که دادن. یه رقم خیلی خیلی بالایی هم ما گرفتیم که خودم موندم چرا طرف مقابل خود انقدر پول بده رو همچین پرونده. من بودم یک پنی هم نمیدادم از طرف دفاع. بعد به موکلمون که ما اینو پریزنت کردیم گفتیم حتما بعد اینو توصیه میکنیم که شما قبول بکنید، گفت نه اصلا راجع به پول نیست این مسئله، من کاری به پول ندارم، فقط میخوام. گفتم خب پس چی میخواین شما، ما اومدین ما رو استخدام کردین براتون پول بگیرین؟ نه پول واسه من زیاد مهم نیست، من فقط میخوام همینجوری برم دادگاه. هر چقدر سعی کنیم باش، بعد دیدیم ریشه ناراحتی‌های روحی داره این شخص،
حتما همینطوره،
خیلی یعنی دیپ که دیدیم مثلا پرابلم شد. میدونستیم که برم دادگاه اصلا تهی که صحبت میکنه جوری که صحبت میکنه 100% میبازه. دی التیمیت ریزالت به خود هم اول برنامه هم شما گفتین اینه که چه نتیجه بتونیم برای موکلین بگیریم.
بله،
حالا متاسفانه خوشبختانه این نتیجه پولیه، نه اینکه جوخه اعدامی وجود نداره، کسی زندان نمیفته، ما وکلای هستیم که پول برای مردم میگیریم. و اون نو پانیشمنت که شرکت بیمه یا یه کارفرما وقتی یه رقم خیلی بالایی پرداخت بکنن، هم که خب به نفع موکل منه، یک دوم منم hopefully that won't repeat again، دوباره تکرار نمی کنن اون کار وقتی که جریمه بزرگ پولی میدن.
درسته، شما حالا در سال جدید اگه یه وقت از این کلاینت های قانع و میشه گفت خوبی داشتید، حتما به ما معرفی کنید که تو دادگاه که بردن فقط پولایی که نمیخوان و بسپرن به دست ما رای خرج کردن چون بلدیم. شنوندگان عزیز، به صحبت های آقای دکتر رادی مصریانی گوش کردید، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. شما تلفن تماسشون 866-570-70. با سپاس مجدد از شما آقای مصریانی عزیز و آرزوی سالی خوش همراه با موفقیت برای شما، خانواده و همکارانتون.
خیلی ممنون و سال نو رو دوباره تبریک میگم به شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم سال فوق العاده جلوتون باشه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی لا دات کام.
این چیز میزا چیه؟
کدوم چیز میزا؟
همه چیز میزا دیگه.
چیز میزا دیگه.
از کجا اومده این چیز میزا؟
از چیز دیگه بگو.
شما گرفتی من بگم؟
چیز دیگه. یادم بودا بابا، بذار یادم بیاد میگم.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رام تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه، از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 همدملا.com عضو 08 و 5050.
میترسم این احساس تو، حسی که عاشقه هنوز، آخر به دست روزگار ساده عوض بشه یه روز.
میترسم اون برق چشات روشنه توی شبا، یه شب به خواست روزگار کوه آتیشه زیر پام. تو رو دارم و حالا باور ندارم، از این دنیا دیگه چیزی نمیخوام.
اگه قلبم رو به تو نزدیک